انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان درگیری های خیابانی مخالفان و نیروهای دولتی تایلند به 18 کشته و بیش از 650 زخمی رسید. با کشته شدن رئیس جمهوری و شماری از مقام های بلندپایه لهستان در این کشور یک هفته عزای عمومی اعلام شد. و دبیر کل سازمان ملل خواستار پیروی ایران از قطعنامه شورای امنیت شد. ساعت 10 با درود فراوان، کیان معنوی هستم. درگیری های روز شنبه بین نیروهای دولتی تایلند و مخالفان 18 نفر کشته و بیش از 650 نفر زخمی شدند. این شدیدترین درگیری بین مخالفان دولت و نیروهای دولتی در طول یک ماهی است که از آغاز تظاهرات مخالفان می‌گذرد. مخالفان خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در کشور هستند. مخالفان روز یکشنبه اعلام کردند که پس از این برخوردهای خشونت‌آمیز، دولت با مخالفان امکان هر گونه مذاکره با دولت از بین رفته است و تظاهرات با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. در پی کشته شدن لخ کاچنسکی، رئیس جمهوری و شماری از مقام‌های عالی رتبه این کشور در سانحه سقوط هواپیما در روسیه، دولت لهستان یک هفته عزای عمومی اعلام کرد. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، با اعلام این خبر مرگ رئیس جمهوری 60 ساله کشور را غم‌انگیزترین حادثه در تاریخ لهستان پس از جنگ جهانی دوم خواند. به گفته سخنگوی دولت لهستان، بر اساس قانون اساسی این کشور تا زمان اعلام نتایج انتخابات جدید ریاست جمهوری، سخنگوی مجلس به عنوان رئیس جمهوری موقت ادای وظیفه خواهد کرد. رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراه برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد قتل عام بیش از 20,000 نظامی اسیر این کشور به دست ارتش شوروی در جریان جنگ جهانی دوم عازم روسیه شده بودند. و اینکه بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه از جمهوری اسلامی خواست تا از قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پیروی کند. دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که اعمال تحریم‌ها ممکن است جمهوری اسلامی را وادار کند تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد. بانکیمون تاکید کرد که ایران باید به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند. در اینجا برنامه دیدگاه‌ها برایتان پخش می‌شود که همکار ما مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک. پراگ، پایتخت کشور انقلاب مخملی، روز پنجشنبه شاهد امضای یک معاهده تاریخی بود. معاهده میان دو قدرت بزرگ اتمی جهان، آمریکا و روسیه. رئیسان جمهوری این دو کشور، باراک اوباما و دیمیتری مدودف، که برای امضای این معاهده به جمهوری چک سفر کردند، متعهد شدند که به امید رفتن به سوی جهانی خالی از سلاح هسته‌ای، شمار کلاهک‌های اتمی زرادخانه‌های خود را به 1/3، یعنی به 1550 عدد کاهش دهند. با این همه، اجرای این معاهده تاریخی در گرو تصویب آن در سنای آمریکا و دومای روسیه است. آمریکا به گفته شماری از آگاهان سیاسی، به ویژه در سنای آمریکا پیشاپیش انتخابات میان دوره‌ای در پاییز با اما و اگرهای بسیاری روبروست. آقایان اوباما و مدودوف پس از امضای قرارداد معروف به استارت 2 در تالار اسپانیای کاخ پراگ به سیاست تهران در برابر موضع جامعه بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفتند و گفتند بهترین راه حل برای مسئله هسته‌ای ایران تحریم‌های هوشمندانه و هدفمند است تا به گفته آنان به مردم ایران لطمه‌ای وارد نشود. همه اینها پیشاپیش دو کنفرانس در زمینه خلع سلاح اتمی، یکی در واشنگتن با حضور سران نزدیک 50 کشور و دیگری در تهران با دعوت از نماینده 60 کشور، و در شرایطی است که کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا میگویند هدف از برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران با رد این اتهام میگوید هدف از این برنامه تولید برق و بهره برداری صلح‌آمیز از فعالیت هسته‌ای است. اهمیت پیمان پراگ و شانس عملی شدن آن تا چه اندازه است و چه تأثیری بر روی وضعیت ایران دارد؟ این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ورمونت، شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی ایران و مدرس در دانشگاه تورنتو. آقای فرهنگ، اهمیت تاریخی امضای معاهده معروف به استارت دو در پراگ میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، دو قدرت بزرگ اتمی دنیا، در چه حدیه؟
عهدنامه متن گسترش تسلیحات هسته‌ای بر سه پایه استواره. یکی این که کشورهای امضا کننده متعهد میشن که به دنبال دستیابی برای تسلیحات هسته‌ای نباشند. دومی که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای که در اون موقع فقط 5 کشور بودن، اینا سعی میکنن که ذرات‌خونه خودشون رو کاهش بدن در جهت یک امید به ایدئالی خلع سلاح کامل. و سوم این که کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای به امضا کنندگان عهدنامه کمک می‌کنند که از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده بکنند. در این 40 سال گذشته اقدامی در جهت کاهش تسلیحات هسته‌ای موجود بین این 5 کشور ایجاد نشده. در حال حاضر 95% کل ذرات‌خانه هسته‌ای دنیا بین آمریکا و روسیه تقسیمه. بنابراین اگرچه اینها فقط میخوان 1/3 ذرات‌خونه خودشون رو کاهش بدن و حداقل تعداد کلاهک‌های اتمی رو به 1550 بیارن، این قدمی است که از جهت سمبولیک و از جهت امیدوارکننده کردن دنیا که همه نگران ادامه این مسابقه تسلیحات هسته‌ای در دنیا هستن، قدم بسیار مثبتی است. ولی باید دید که آیا سنای آمریکا این عهدنامه رو تایید میکنه یا نه. از این به بعد اگر این عهدنامه مورد تایید قرار بگیره، آمریکا و روسیه در موضع بهتری قرار خواهند داشت که فشار بیارند به کشورهای مثل ایران یا مثلا کره شمالی و غیر ذلک که جلوی برنامه هسته‌ای اونها رو مهار کنند. از نظر افکار عمومی دنیا، از نظر اعتبار حقوقی مواضع خودشون، این اقدام مثبتی است، ولی به خودی خود حل مسئله تسلیحات هسته‌ای در دنیای ما نیست.
ممنون آقای فرهنگ. آقای سمی، بازتاب امضای این معاهده رو در آمریکا در رسانه‌ها و در واکنش‌های دو حزب دموکرات و البته جمهوری‌خواه و محافل سیاسی چگونه دیدید؟
در آمریکا گروه‌های محافظه‌کار بر این باور بودند که این معاهده و امضای اون که نیروهای هسته‌ای و کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا رو 30% کمتر خواهد کرد و حتی اگر که آمریکا مورد حمله بیولوژیک و یا شیمیایی قرار بگیره، از تسلیحات اتمی استفاده نخواهد کرد. این محافظه‌کاران رو به این امر مجبور کرد که واکنش شدیدتری نشون بدن و در صدد این باشن که بتونن در مجلس سنا جلوی تصویب این معاهده رو بگیرن. از طرف دیگه لیبرال ها، اونها هم از آقای اوباما ایراد میگرفتن و خورده‌ای که اونها میگرفتن این بود که ایشون به اندازه کافی قدم پیش نگذاشته تا اینکه بخواد کل تسلیحات هسته‌ای آمریکا رو از بین ببره. پس می‌بینیم که آقای اوباما سعی کرد در این امضا کردن این معاهده چندین کار مختلف رو انجام بده. یک این بود که ایشون می‌خواست که طرف میانه رو بگیره و دو این بود که می‌خواست قبل از این کنفرانس هفته آینده واشنگتن در مورد سلاح‌های اتمی توافق‌نامه‌ای رو با روسیه داشته باشه و سوم این که ایشون علاقه‌مند به این بودن که هر دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات داخل آمریکا رو در یک فشار مضاعفی قرار بدن که اونها مجبور بشن یک واکنش و یک نقطه نظری نسبت به این مسئله داشته باشند. برای آقای اوباما این مسئله هم وجهه بین‌المللی داره، هم وجهه داخلی.
حالا بپردازیم به وجهی که به ایران مربوطه. آقای حقیقی، تأثیر امضای این معاهده بر روی سیاست جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
خب امضای این معاهده نشون میده که سیگنال‌های اساسی در وحدت نظر آمریکا و روسیه در مورد مسائل بین‌المللی هشداری است برای ایران، چون در گذشته ایران به این تضادها و شکافها دل خوش کرده بود و الان روز به روز داره این شکافها کمتر میشه. این مسئله ایست که جناهایی که روی این شکافها حساب باز کردن رو دلنگران کرده. این نکته اول. نکته دوم این هست که ایران میدونه به خوبی که در وضعیت کنونی که نیاز داره به اینکه در حوزه خلیج فارس به عنوان یک بازیگر به رسمیت شناخته بشه و همچنین تحریم‌های جدی بین‌المللی شامل حالش نشه، نیاز داره که به قطب‌های بین‌المللی دست پیدا کنه، یعنی به این قطب‌ها بتونه نزدیک بشه. با توجه به هماهنگی میان روسیه و آمریکا، خب متفاوت از سیاست‌های این کشور در دوره آقای جورج بوش، الان احساس ایران این هست که ممکنه چین هم به این بازی بپیونده و خب وضعیت خطرناکی برای ایران میشه. نکته سوم این هست که ترسش این خواهد بود که جناح‌های داخلی فشارهای بیشتری رو برای اینکه ایران بتونه یک راه حل استراتژیک پیدا کنه برای برون رفع از این وضعیت خواهند آورد. و دولت آقای احمدی نژاد الان سیاستی که دنبال میکنه دولتی است که به خاطر مسائل بعد از انتخابات و مشکلاتی که هم از جنبه تظاهرات در خیابان باعث ایجاد شده و هم مشکلاتی با مجلس در بودجه، الان در حوزه بین‌المللی گاهی خیلی لحن دوستانه میگیره و گاهی بسیار تون برای آمریکا صحبت میکنه. این سیاست زیگزاگی ناشی از این هست که ایران فاقد یک استراتژیست برای اینکه بتونه مسئلهش رو با سیستم بین‌المللی حل کنه و دائما واکنشی نسبت به مسائل بیرونی موضع میگیره.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه آقای سمیعی گفتن که محافظه‌کارا که عده زیادیشون در حزب جمهوری خواه هستن روی خوشی نشون ندادن به این اقدام آقای اوباما، معاهده پراگ و امضاش، این ایران رو در چه وضعیتی قرار داده؟
نکته ای که در رابطه با اختلاف بین دموکرات ها و جمهوری خواهان باید اضافه کرد اینه که این عهدنامه تفاوت زیادی با عهدنامه‌ای که رونالد ریگن با روسا بست نداره. دقیقاً هم رونالد ریگن میگفت ما می‌خوایم ذراتونه خودمون رو تا یک سوم تقلیل بدیم. حتی اگر برگردیم به سال 1958، موضعی که پرزیدنت آیزنهاور در رابطه با تصریحات اتمی میگرفت باز با این تفاوتی نداره. اما اون تفاوتی که موضع اوباما و این عهدنامه حداقل با دوره بوش و حتی قبل از او داره، حتی دوره کلینتون داره، اینه که آمریکا تنها کشور دارای ذراتخونه هسته‌ای بود که نمیگفت تحت هیچ عنوانی آماده استفاده تهاجمی و یا عکس العمل به حمله متعارف نظامی با سلاح هسته‌ای نیست. همیشه این موضوع رو مبهم می‌ذاشت، یعنی این امکان هست که آمریکا هر وقت که امنیتش و منافعش ایجاب بکنه از تسلیحات هسته‌ای استفاده بکنه. آقای اوباما برای اولین بار اومده تقدیر کوچک ولی قابل اهمیتی در این موضوع آمریکا داده، میگه که ما تسلیحات هسته‌ای علیه کشورهایی که عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو امضا کردن هرگز استفاده نمی‌کنیم، مگر اینکه این کشورها تعهدات خودشون به عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو نقض کرده باشن. در اینجاست که ایران و کره شمالی رو پیش میکشه که این که بر مبنای تصمیمات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای امنیت ایران متهم شده که تعهدات خودش رو نقض کرده. بنابراین این یک تهدید جدی علیه ایرانه. حتی اگر این تهدید در حال حاضر با نیت گرفتن آوانس از ایران مطرح شده باشه، ولی این نوع تهدیدات منطق خودشون رو دارن. برای یه دولتی مثل آمریکا که امروز دنبال دفاع از هژمونی خودش در دنیا و خصوصا در منطقه خاورمیانه است، این تهدید به اعتبار آینده آمریکا بستگی داره. بنابراین عکس العمل ایران اگر منطقی نباشه میتونه این تقابل بین ایران و آمریکا رو بیش از پیش خطرناک بکنه، نه خطرناک به این شکل که امروز اوباما تصمیم گرفته به ایران حمله هسته‌ای بکنه، بلکه زمینه ای ایجاد میشه و روانشناسی سیاسی بین‌المللی و موضع آمریکا در دنیا میتونه طرفین رو به خطی بکشه که حتی در حال حاضر برای خودشون هم غیر قابل تصوره. ایران در این مورد به خاطر سیاست‌های بسیار اشتباه و غلط خودش در پاسخ ندادن به دعوت اوباما که نه تنها مذاکره بدون قید و شرط با ایران رو پذیرفت، بلکه به طور تلویحی حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور داخلی پذیرفت. یعنی اگر واقعا ایران نیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نداره، بنابراین میبایست دعوت اوباما رو بپذیره و سعی بکنه به توافقی برسه که برای طرفین قابل تحمل باشه. این امتناع ایران شک و تردید جهانی رو نسبت به ایران افزایش میده و این تهدید اوباما هم دقیقاً مربوط به تشدید این شک و تردید نسبت به نیت ایران.
آقای سمیعی، خب صحبت‌های آقای فرهنگ رو شنیدید در مورد دلایل پشت اقدام آقای اوباما و مقایسه‌اش با سمتگیری رونالد ریگان، رئیس جمهور پیشین آمریکا در دو دهه پیش. حالا آیا ادامه این سمتگیری‌های مشابه روسیه با آمریکا میتونه موجب بشه که سناتورهای آمریکایی معاهده پراگ رو تایید کنن؟
این مسئله برمیگرده به اینکه واکنش‌هایی که از تهران بیرون خواهد آمد در ظرف چند روز آینده چگونه خواهد بود. به خاطر اینکه در ایران هم یک کنفرانسی در 17 و 18 آوریل برگزار خواهد شد در مورد همین مسئله اتمی و آقای جلیلی اعلام کردند که دولت چین هم قراره که در اون کنفرانس حضور پیدا بکنه. این مسئله رو یه مقداری برای آمریکایی‌ها بغرنج خواهد کرد. همینجوری که در مطبوعات امروز آمریکا ما می‌دیدیم که این مسئله یک واکنشی نسبت بهش نشون می‌دادن که پس آقای اوباما هفته آینده در کنفرانس واشنگتن میبایستی تمام صحبت‌های خودش رو با رئیس جمهور چین بکنه و از یک نقطه نظر مشترک صحبت بکنه. اما مسئله اینی که آیا این مشارکت رفتار باعث خواهد شد که اکثریت سناتورهای مجلس سنا حمایت بکنن از این مسئله باز باقی میمونه، برای اینی که ببینن رفتار آقای اوباما و تعهدی که آقای اوباما در کنفرانس هفته آینده نشون خواهد داد تا چه میزانی خواهد. برای اینکه بعضی از سناتورها هستن که به خاطر انتخاب مجدد خودشون نمیتونن زیاد در مورد این مسئله واکنش نشون بدن و یا اگر که به صورتی باشه که خیلی دو پهلو صحبت کرده باشند از طرف مردم ایالت خودشون مورد تقدیر قرار نخواهند گرفت. پس به این نتیجه میرسیم که همه مسائل بستگی به این داره که یک، از تهران چه واکنش هایی بیاد و اینجوری که ما فعلا دیدیم آقای احمدی نژاد ضمن سخنرانی هایی که پیشتن مجددا اعلام کردن که ما یک قدرت هسته‌ای و اتمی هستیم و خواهیم ماند و این یه مقداری دولت های غربی رو به خطر خواهد انداخت، حداقل به فکر بیشتر فرو خواهد بود و این ممکنه مسئله باشه که اگر بتونه چین رو هم زیر همین چتر موافقت بیاره بعد ایران رو میتونه تحت فشار بگذاره و بله امکان این هست که سناتورهای امریکایی یک نقطه نظر مشترکی رو دنبال کنند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی، آیا مطرح شدن مسئله تحریم هوشمندانه و هدفمند ایران در صورت ادامه سیاست فعلی باعث پافشاری تهران بر روی مواضع قبلی میشه یا برعکس، به ویژه که این بار موضع روسیه که همیشه متمایل به پرهیز از تشدید تحریم ها بوده الان سمتگیری مشابه تری با آمریکا پیدا کرده؟
ببینید، اون نوع تحریم هایی که به طور جدی ایران رو فلج کنه بعید میدونم، نه چین نه روسیه حاضر به همکاری نمی‌کنند. اونم تحریم محصولات نفتی ایران خواهد بود که مهمترین تحریمش ممکن اتفاق بیفته. بقیه تحریم‌ها کم و بیش تأثیر داره ولی هیچ کدوم نمیتونه در حقیقت ایران رو با مشکلات استراتژیک مواجه کنه. نکته بعدی هم این هست که برخلاف آقای فرهنگ، من معتقدم آقای اوباما چیز زیادی روی میز نذاشت. ببینید، اصل قضیه تحریم‌هایی است که در سال 1994 آقای کلینتون امضا کرد، مربوط به تحریم‌های سرمایه‌گذاری نفتی شرکت‌های آمریکایی و نیز شرکت‌های خارجی است که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه. این مهم‌ترین تحریمی است که اتفاق افتاده، ربطی هم به تحریم‌های سازمان ملل متحد نداره. ببینید، حتی اون توافقی در ژنو هم صورت گرفت، هیچ چیزی به ایران نمی‌داد. فقط می‌گفت که ما تحریم‌های بیشتری نمی‌کنیم. طبیعیه که در چنین وضعیتی ایران تمایل چندانی به حل قضیه نداشته باشه. درسته که ایرانی‌ها کارهایی میکنن که اعتماد جهانی رو ممکن سلب کنه، اما از اون بر هم آمریکا سیاستهایی که در عراق و افغانستان داره انجام میده به گونه ایست که اعتماد ایرانی ها رو سلب میکنه، به این مفهوم که ممکنه این سیاست ها علیه در حقیقت سیاست دنبال روی سیاست های گذشته است در مورد مسائل ایران. طبیعه در این فضای بی‌اعتمادی هر حرکتی تفسیر خودش رو داره که تفسیرش بدبینانه. در نتیجه در چنین وضعیتی بایستی دو طرف آماده باشن که شجاعت داشته باشن گام های جدید رو بردارن. اون چیزایی که آمریکا روی میز گذاشته چیزای بسیار اندکی است و طبیعیه که ایران قبول نکنه اونها رو. اگر آمریکا قصد داره که مسائل ایران به طور جدی و اصولی حل بشه، مسئله رفع تحریم ها مسئله ایست که ایران به نظر من حاضر در مقابل معامله نفت امتیاز بده. برای چیزایی که پیشنهاد شده هیچی نبوده. شما توافق ژنو نگاه کنید، هیچ چیزی به ایران در ازای اینکه محصولاتش رو اورانیوم غنی شدهش رو ارائه بده داده نشده به ایران.
اجازه بدین من واکنش آقای فرهنگ و بعد آقای سمیعی رو بپرسم. آقای فرهنگ،
ببینید، اختلافات ایران و آمریکا بسیار وسیع و پیچیده است. برای طرفین یه مسئله داخلی هم شده و پیشرفت در جهت عادی سازی رابطه و یا برداشتن تحریم ها و یا رسیدن به توافقی که برای طرف طرف این قابل قبول باشه و در واقع چیزی برای ایران توش باشه، یک اقدام گام به گامه. اگر ایران فکر بکنه که اوباما و یا هر کسی دیگه میتونه بیاد پشت در یک روزه و در یک گفتگوی بین المللی خواسته های ایران رو ارضا بکنه، در دنیای دیپلماسی چنین امری امکان پذیر نیست. نیاز به فرصت، نیاز به صبر و بردباری و نیاز به تغییر روانشناسی سیاسی بین طرفین داره. آقای حقیقی حرفش کاملا درسته که اقدام اوباما به خودی خود خواسته های ایران رو ارضا نمی کرد، ولی همین دو نکته که بیاد بگه ما بدون قید و شرط وارد مذاکره میشیم، همین آقای اوباما هم گفت شما هر خواسته ای که دارین میتونین بذارین روی میز مذاکره. رژیم ایران به جایی رسیده که از حرکت در جهت عادی سازی رابطه با آمریکا وحشت بیشتری داره تا ادامه تقابل. این مسئله ایران تا حل نشه، حتی با بهترین نیت و لیبرال ترین رئیس جمهور آمریکا هم نمیشه امیدی به خاتمه این تقابل داشت.
آقای سمین، نظر شما چیه در همین مورد؟
ایران در حال حاضر نمیتونه تصمیم گیری درستی داشته باشه، چون مدیریت و رهبری ایران تصمیمی در مورد این مسئله اتخاذ نکردن. برای اینکه ما دیدیم رئیس جمهور امریکایی که از دیدگاه قدرت صحبت میکرد همون واکنش رو از ایران دید، که رئیس جمهور امریکایی که از روز اول آمد و اعلام کرد که ما دستمون رو به طرف شما دراز میکنیم. پس اینجا واقعا امریکا رو تحت فشار میگذاره، برای اینکه مردم امریکا هم به دولت خودشون و به دولت مردان خودشون این خورده رو خواهند گرفت که وقتی که ایران برای شما هیچ اهمیتی قائل نیست و برای شما هیچ به قول معروف تره خود نمیکنه، شما چرا سعی میکنید که اینقدر به ایران باج بپردازید؟ در این حالی که آقای اوباما چیز زیادی هم در دست نداره که بخواد روی میز بگذاره برای این مسئله، باز مسئله رو برمیگردونه به طرف ایران، چون این ایران هست که بایستی بیاد حسن نیت خودش نشون بده. امریکا و دولت‌های غربی همه حسن نیت خودش رو نشون دادن، اما ایران هنوز این کارو نکرده.
آقای حقیقی، نکته آخر.
آقای سمیم میگن که خصوصیتشون نشون دادن، اونها کاری نکردن. اتفاق خلاف اینه. ببینید در دوره آقای خاتمی ایران قرار بود قرنسازیش رو تعلیق کنه، 6 ماه پرونده برگرده به صورت عادی در آژانس. 2 سال و نیم ایران قرنسازیش رو تعلیق کرد. خود آقای جکسترا اعتراف کرده به خاطر کارشکنان که آقای جان بولتون و دولت آقای بوش کرد، اجازه نداد که توافق صورت بگیره و باعث شد که دولت خاتمی علارغم حسن نیتی که نشون داد پاسخ منفی بگیره. اون سبب شد که رادیکال‌ها در درون جناح ایران نشون بدن که آقا هر وقت شما در جلوی آمریکا کوتاه اومدید امتیاز کمتری گرفتید. بعدن پیشنهادات بهتری به آقای احمدی نژاد داده شد. نکته دومم که من با آقای فرهنگ موافقم که آقای اوباما استارت خوبی زد، نامه نوشت و نامش رو اتفاقا درست به مقام همشأن خودش که آقای خامنه‌ای بود نوشت، علاوه مسئولیت اختیارات دارم میگم. ولی مسائل مربوط بعد از انتخابات ریاست جمهوری معادلات قدرت رو در ایران تغییر داد و همچنین در واشنگتن جناحایی که روش‌های رادیکال و تند رو در مورد ایران جستجو می‌کنن تنین صداهاشون بلندتر شده. الان این وضعیتی است که به یک آچمزی رسیده، ولی در همه بحران‌هایی که آمریکا داشته با چین با جاهای دیگه نیاز یک حرکت شجاعانه داره که از حالت متعارف خارج بشه. من قبول دارم که در ایران جناحی هستن که بقای خودشون رو در همین دعواها با آمریکا جستجو میکنن. اتفاقا اگر آمریکا دنبال این هست که در ایران فضای دموکراتیک حاصل بشه، این تحریم‌ها کمکی نمیکنه به دموکراسی. تحریم باعث میشه که نیروهای نظامی قدرتمندتر بشن، فقر بشه و در فضایی که فقر بیشتر میشه، طبق چیزی که خود استراتژی امنیت ملی آمریکا، در فضای فقر جنبش‌های تروریستی و گروه‌های فشار بیشتر میشن و این هم منافع آمریکا رو در منطقه به خطر میندازه، هم منافع ملی ایران رو. سرنوشت کشورهایی که تحریم شدن نشون داده که سرنوشت مثبتی در
تحقق
دموکراسی نبوده.
خب آقای سمی، شما صحبت آقای حقیقی رو شنیدین، احتمالاً نظری دارین در این باره؟
اون چه که ما الان داریم بررسی میکنیم تحولاتی است که در ظرف یک سال و نیم یا دو سال اخیر اتفاق افتاده و ما به دوره آقای خاتمی یا آقای کلینتون نمیتونیم برگردیم، به خاطر اینکه تمام اون دینامیزمی که اون موقع در دسترس ما بود الان وجود نداره. الان در ایران آقای احمدی نژادی سر کار هست که از یک سو مسئله مشروعیت خودش رو در خطر میبینه و مشروعیتی نداره، از سوی دیگه آقای اوبامایی که در حال حاضر مجبور هست که علارغم داشتن کنترل بر هر دو منطقه قانونگذاری امریکا باز هم نمیتونه این مسئله تحریم بر علیه ایران رو به یک مرحله نهایی برسونه. من با این نظر موافقم که تحریم باید یک تحریم چنگ و دندانداری باشه که بتونه واقعا دولت ایران رو به زانو در بیاره. اگر نه فقط تحریمی که بر سر زبان ها بیفته و فقط برای جلوی دوربین ها باشه فایده ای نخواهد.
بسیار خب، حالا این بحث که پایان نمیپذیره در یک میز گرد، اجازه بدید من فقط از آقای فرهنگ بپرسم که چه چیز رو باید مد نظر داشت و بهش توجه کرد در ارتباط با امضای معاهده پراگ در هفته آینده که در تهران و واشنگتن نشست‌هایی برگزار میشه.
نشست تهران یک نمایش بی‌معنیه، از نظر مشکل ایران بی‌معنی است، اما از نظر تبلیغات ایران در خاورمیانه و هدف ایران که تاثیرگذاری روی افکار عمومی دنیای عربه، این کنفرانس مثل کنفرانسی که راجع به هولوکاست در ایران دادن، این نتیجه و دستاورد تبلیغاتی رو برای ایران داره. ولی باید سوال کرد که این نوع کنفرانس‌ها چه ارتباطی با رفاه و امنیت جامعه ایران داره. چین دنبال منافع چینه، از حالا هم شروع نشده، از زمان شاه تا کنون چین میخواد به دلایل مختلف که نمیشه در اینجا چند دقیقه راجع به صحبت کرد، این رابطش با ایران میتونه برای چین منفعت داشته باشه، چه از جهت امنیتی در خصوصا در گذشته و چه از جهت اقتصادی که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. برای چین رابطش با آمریکا بسیار مهمه، روابط وسیع اقتصادی، بنابراین چین همیشه سعی میکنه که بین منافعش با ایران و ارتباط بسیار مهم و تنگاتنگ اقتصادی و سیاسیش با آمریکا یک توازنی ایجاد بکنه. کاملا درسته که تحریم مشکل رو حل نمیکنه، ولی اگر اقتصاد ایران بخواد پیش بره، اگر بخواد مسائل معاش و مشکلات ایران حل بشه، باید این تقابل ایران با غرب خاتمه پیدا بکنه. یک نکته ای که خیلی مهمه اینجا توضیح بدم در اضافه کردن به توضیحات آقای حقیقی اینه که در 31 سال گذشته سه بار ایران یا آمریکا سعی کردند که برای پایان دادن به این تقابل اقدام بکنند. اولین بار به طور صریح و خیلی جالب موقعی بود که در اواخر دوره پرزیدنت کلینتون، خانم آلبرایت اومد از دخالت آمریکا در کودتای 1332 عذرخواهی کرد و کلینتون رفت در شورای امنیت و به سخنرانی آقای خاتمی گوش داد. در جهان دیپلماسی این اقدامات بی سابقه بود و هدف آمریکا این بود که با ایران وارد گفتگو بشه، ولی به دلایل داخلی که رژیم ایران نمیخواست خاتمی از این برخورد و از این مذاکره بهره مند بشه، جلوشو گرفتن. دفعه دوم این ایران بود که بعد از اینکه آمریکایی‌ها صدام رو از بین بردن و افغانستان رو گرفتن، ایران وحشت کرد و در ماه می 2003 ایران پیشنهادی کتبی و رسمی از طرف سفارت سوئیس به آمریکا داد. در اون موقع دست راستی های آمریکایی بودن، گفتن نه، فکر کردن که ایران هم میتونه همون بلای سرش بیاد که عراق و افغانستان اومدن، که اون هم در موضع ایران با شکست مواجه شد. دفعه سوم اوباما بود که باز این بار ایران بود. بنابراین این معادلات رو وقتی نگاه میکنیم باید دید که هزینه این تقابل بیشتر از طرف کی مصرف میشه. این جامعه ایرانه و این اقتصاد و رفاه و امنیت ایرانه که داره هزینه این تقابل رو میپردازه. بنابراین نه به این معنی که کی راست میگه کی دروغ میگه، بلکه منافع ملی ایران حکم میکنه که ایران در اینجا یک اقدام عاجلی بکنه و صبر و شکیبایی داشته باشه و وارد مذاکره ای بشه که این مذاکره فقط به تدریج و گام به گام میتونه نتیجه بخش بشه.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای شایان سمی و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و میرسیم به پایان این بخش. در ساعت 11 بار دیگر با گزیده خبرها و گزارش ها همراهتون خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، همه ی دریچه ما رو به سپیده، شعر آفتابی میخونن بی هراس، گزمه های شهر جادو شبا مهتابی میخونن. هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن. ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پنجره بسته، دلم شکسته، دلی که تنها، دل به تو بسته، با یاد عشقت همیشه مسته، اما تو رفتی. به من میگفتی هر جا که باشی نمیشه دوزی، از اون که داشی اما چه آسون، بکنی از من دروغ میگفتی. شکستم توی خیابون، ماندم به بارون پای پیاده، تو چه سادت عشقو میخواستم، هنوز میشینم تو رو ببینم، تو اون خیابون زیر بارون، چه خوش بیانم که برمیگردی
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
کشته شدن هزاران نفر در تصادفات جاده‌ای به اضافه کشته شدن در حوادث دیگر زندان در برابر سلامتی آقا و اعوان و انصارشان ارزشی ندارد. چاره این حوادث ساختن بیمارستان در غزه، کشیدن جاده برای بولیوی و ساختن کارخانه در ونزوئلا میباشد.
من شریفیان هستم، از دروازه زنگ میزنم. به نظر من اگه قانون چراغ روشن در 24 ساعت رو بذارن توی ایران، تعداد تصادفات میتونه کمتر بشه، به خاطر اینکه یک درصد زیادی از تصادفات در ساعت‌های اول صبح یا غروب هستش که به خود مرز هوای گلگون میشه.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چیزی بلد نیستم بگم، تا تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. We'll be right back. کن چه بغض تو به من سرایت میکنه فریاد تو شب و شکست کی جز تو جرأت میکنه چیزی بلد نیستم بگم تا تو دلداری بدم خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم تا این قلب از شکستت مایوس شه اونقدر نگه دار اشکاتو که قدر اقیانوس شه تو رو دلداری بدم خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
söz ola ay bulağı başı tazalar üstü dolu kız ola ay dəsmalını götür məni götürsəm söz ola ay bu qala daşdı qala şimdi daşdı qala qorxuram gəlməyəsən gözlərim yaşdı qala ay bu qala daşdı qala şimdi daşdı qala qorxuram gəlməyəsən gözlərim yaşdı qala Thank you. neçə zaybalam ağladı bağlatdı məni 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 yar yaman ağlatdı məni 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 balam söz verib ağlatdı məni məni yar yaman ağlatdı məni 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 balam söz verib ağlatdı məni məni yaman
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیده اید آنژین صدری چیست؟ آنژین صدری یا گرفتگی رگ تاجی قلب نوعی بیماری قلبی است. مبتلایان به این بیماری حتی چند قدم سربالایی را تحمل نمی کنند. این بیماری به معنای گرفتگی رگی است که به شکل یک تاج بر قلب قرار دارد. یک سرخ رگ است که خون حاوی اکسیژن را به قلب می رساند. یعنی در حالی که بزرگ سرخ رگ بدن خون تصفیه شده پر اکسیژن را از قلب به دیگر رگ ها، سپس مول رگ ها و در نهایت به همه سلول های بدن می رساند، کار رگ تاجی قلب غذا رسانی به خود ماهیچه قلب است. ماهیچه قلب که با هر بار منقبض شدن خون را در رگ ها پمپ می کند، خود نیز برای ادامه حیات به همین خون پر اکسیژن نیازمند است. رگ تاجی قلب بسیاری از اوقات بر اثر دلایلی چون چربی بالای خون و حتی استعمال دخانیات چنان آسیب می‌بیند و گرفتگی پیدا می‌کند که خون به درستی به قلب نمی‌رسد و بی‌حال می‌شود. اگر علائمی از این دست دارید، سیگار را ترک کنید، فراوان پیاده روی کنید و رژیم غذایی مناسب داشته باشید و بالاتر از همه اینها توصیه‌های پزشک مالجتان را به گوش جان بشنوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
عشق تو تو قلبم واسه من دیگه نرومه،